أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
ولعن اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. نتیجه بحث ما تا اینجا این بود که زکات در مال و تجاره طفل مستحب نیست، اصلا مشروع نیست. اونی که مشروع هست زکات در متجربه فعلی طفل است. خب حالا در این موضوع متجربه فعلی این بحث است که آیا در چه صورتی زکات هست؟ آیا باید متجر ولی و من علیه نظر باشه یا نه؟ یه همچی شرطی نیست. خب ما روایت های متعددی داریم در مورد این که گفته که اگر در مال یتیم با مال یتیم تجارت بشه، عمل بشه، زکات هست. این روایت که خب قرار شد این روایت ها حمله بشه بر استحباب، به خصوص روایت یونس بن یعقوب که حملش بر استحباب روشن‌تر از روایت دیگه هست، با توجه به یه نکته‌ای هم در این روایت هست. اون نکته اینه که در روایت یونس بن یعقوب میگه که من اب نداره روایت یونس بن یعقوب رو یک بار دیگه من بخونم. یونس ابن یعقوب میگه قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوتا صغارا فمتى تجب على اموالهم الزکات. میگه فرستادم به نزد امام صادق، حالا یا نامه نوشته یا کسی رو فرستاده که اون رفته این سوال رو از طرف یونس ابن یعقوب پرسیده. حالا شاید از حرم همین هم باشه که کسی رو فرستاده باشه، در این جهتی که میخوام روشتکی کنم خیلی مهم نیست، ولی شاید روشنترش اینه که ارسلتو یعنی ارسلتو شخصا. البته در این که شخصی رو فرستاده روشنه، ولی اون شخص رو با نامه فرستاده یا با پیغام شفاهی فرستاده از این جهت ابهام داره. الا اینکه ارسلتو یعنی یه نفر رو فرستاده بحثه، ولی شاید اینکه اشاره نکرده که نامه ای هم همراهش دادم اینه که مثال چیز روشنش اینه که یه کسی رو فرستادم و این آمد خدمت امام صادق سوال کرد که ان لی اخوتن صغارن فمتا تجب علی اموالهم الزکات قال اذا وجبت علیهم الصلات وجب علیهم الزکات، که معناش اینه که الان که صغیر هستن زکات برشون واجب نیست. خب بعد یونس ابن یعقوب میگه قلت و فما لم تجب علیهم الزکات قال اذا تجرب بهی فذکر. امام علیه السلام هیچ پاسخ ندادن، که یعنی از اون سوال سائل این بود که الانی که بچه است زکات داره یا نداره. امام علیه السلام با مفهوم عبارتشون فرمودن که الان زکات نداره. این جمله اصلا صیغل بیان، دست شما درد نکنه، صیغل بیان المفهومه. این اصلا یک نوع نص هست در این که مفهوم رو میخواد بیان کنه در مقام بیان، چون اون موردی که مورد سوال هست مورد این نیست که بعداً زکات داره یا نداره، مورد این که الان زکات داره یا الان زکات نداره. امام علیه السلام با مفهوم میخوان این مطلب بفرمونن الان زکات نداره. خب بحث اینه که اگر الان زکات در مال و تجارش واجب باشه باید همین الان بیان میکردن دیگه. این مطلب که بعضی از دوستان اشاره کرده بودن که شاید راوی ذکر سوال نمی کرد، امام علیه السلام خودش این مطلب رو بیان می کرد. این سوال راوی در مجلس دیگریه، خود یونس ابن یعقوب نبوده تو اون مجلسی که اون مرسل و اون شخص واسطه وجود داشته، بعدن سوال کرده. پس امام علیه السلام علیه تقدیر اقتصار کرده بر این که الان زکات نداره. قلت و فما لم تجب علیهم الزکات، یعنی بعد از اینکه امام علیه السلام این پاسخ رو دادن من دوباره سوال مجدد پرسیدم. حالا این سوال مجدد رو باز کسی فرستاده یا خودش مستقیما رفته سوال کرده، اون شاید خیلی روشن نباشه که به چه نحو این سوال و پاسخ انجام گرفته. ولی علای تقدیر اون سوال بعد از دریافت پاسخ امام علیه السلام بوده. خب این خیلی روشن است که این واجب نیست و این امر مستحب. بله،
شخصی که فرستاده الان برای ما مجهول مضر به سند نیست؟
نه، خب یونس ابن یعقوب داره گزارش میکنه از امام علیه السلام من همچه سوالی کردم، امام علیه السلام همچه پاسخ رو داد. او داره نقل میکنه از امام علیه السلام کلام امام رو و همین مقدار حجت هست. حالا یا به جهتی که اون ثقه میدونسته و امثال این هاست به این جهاته، یا به جهات دیگه، بالاخره او داره گزارش میده که امام علیه السلام در پاسخ سوال من این مطلب رو فرمود. همین مقدار که یونس ابن یعقوب داره گزارش میده که امام علیه السلام همچین مطلبی رو فرمود کافیه، لازم نیست که یونس ابن یعقوب خودش تحمل مستقیم کرده باشه. بله، حالا این بحثشو من به یه تناسبی توی یه مقاله‌ای داشتم در مورد تعبیر واسطه، در بحث تعبیر واسطه یک مقاله‌ای که اگر عبارت امام علیه السلام، عبارت‌های امام چند گونه است، بعضی عبارت‌ها صریح هست در این که من خودم حاضر بودم، قلت لابی عبدالله علیه السلام امام مطلب رو فرمود، خب این صریحه که خودش بوده تو مجلس. بعضی عبارت ها ظاهر در این معنا هست، انا ابی عبدالله علیه السلام که بگیم ظاهرش اینه که من خودم بودم. ولی بعضی عبارت ها یه همچی ظهوری شاید نداشته باشه، ان زراره قال ابو عبدالله علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام، و این خب ظهور در این نداره که من خودم هم توی مجلس بودم یا نبودم. این نقلا یا گاهی قد اصلا ظهور داره در این که من نبودم، اون طرف این هم هست. این جاهایی که ظهور داره که من نبودم ولی داره نقل مستقیم میکند، نقل مستقیم میکند، یا ظهور نداره. این حکم اصولیش چی است؟ تو اون مقاله‌ای که در مورد تعبیر واسطه نوشته بودم تو مجله، تو سلسله مقالات سمینار کامپیوتر علوم اسلامی چاپ شده بود و صحبت هم بود که اون مقاله تو مجله چیلم دوباره چاپ شه تا اجتهاد. اون من مفصل اون بحثاش اونجا از این زاویه سری بحثایی کردم و بحثای هم تطبیقی دارم، بحثای برای قابل توجهیه. علی تقدیر اجمال قضیه اینه که این روایت دلیل بر این هست که زکات در متجر و به سبی مستحبه نه واجب. خب حالا که مستحب شد در چه صورت مستحبه؟ به نظر میسه اذا تجربه فذکه، اذا تجربه و ذکه اطلاق داره، نگفته اذا تجربه فذکه، اگر با این مال تجارت انجام بشود فذکه. البته شرطش اینه که این تجارت محکوم به صحت باشه شرعاً، اون یه بحث دیگه است که ما باید این بحث رو مطرح کنیم که چه در چه صورت تجارتی که با مال سبی میشه محکوم به صحته، اون حالا بحثشو میکنه. ولی اینکه حالا این تجارتی که اگه مثلا ما گفتیم که تجارتی که فضولی میکند با مال سبی اگر به سود بیانجامد، این دیگه نیاز به اجازه ولی هم نداره، همین مقدار که به سود انجامید کافی است برای اینکه این معامله تصحیح بشه، شاری معامله رو تصحیح کرده باشه، همین مقدار کافیه. خب اون داخل در این موضوع میشه، اینی که ما بگیم بستگی داره که از اون روایت های که سود رو برای سبی ثابت کرده چی استفاده میشه. حالا اونو من بعدن همین الان همین تو همین جلسه آینده یا همین آخرین جلسه بحثش رو شروع میکنم. ولی غرضم این نکته هست که به نظر میرسه که این اطلاق داره، هر گونه تجارتی که با مال سبی انجام بگیرد و محکوم به صحت باشد، به شرطی که محکوم به صحت باشد، این زکات رو میگه واجب.
یعنی عرفاً
تجارته اما ولو شرعاً نه، اون شرعاً این تجارت به ظاهرش اینه که تجارتی هست که شرعاً امضا شده باشه، اما تجارتی که حالا یه غریبه بیاد تجارت کنه شرعاً امضا نکرده بگیم این زکات واجب، اون قطعا اینجور نیست و اون هیچ نمیشه ملتزم شد. تو اینجا نسخه بدل
نسخه
نه، اون دیگه اونا قابل اعتماد نیست. عرض کنم خدمت شما تو روایت های دیگه زیادی هم هست که باز هم به صورت مجهول گفته اذا عمل به وجبت زکات، لا زکات علی الا یعمل به، اینا همه اطلاق داره. ولی یه نکته اینجا هست، درسته که اطلاق داره برای زکات، ولی اطلاقش اقتضا نمی کنه که هر کسی بتواند زکات رو پرداخت کنه. این روایت یونس ابن یعقوب میگه عزت تجربی فزکهی، تو زکاتش رو بده، که ظاهرش این هست که اون خودش نلی اخوتن زغارن، این چیز روشنش این هست که اختیار این بچه برادرها در اختیار او بوده و وصی و ولی و یه همچی صاحب اختیاری دربارش داشته. البته اذا تجره بهی فزکه مفهوم نداره که شخص دیگه حق نداشته باشه، چون خودشو میخواد معلوم کنه، میگه تو میتوانی زکاتشو پرداخت کنی، اما حالا ممکنه دیگری هم بتواند زکاتشو پرداخت کنه، این مفهوم نداره. ولی ببینیم آیا از روایت های دیگه‌ای که زکات رو ثابت کرده اطلاق استفاده میشه که هر کسی متجر هم حق زکات داشته باشه. به نظر میرسه که این در مقام بیان اون جهتش نیست. میگه وقتی یک با مال طفل زکات انجام میشه، این مال استحباب زکات داره، اما استحباب زکات رو چه کسی؟ ممکنه شما بگید که اطلاق قضیه اقتضا میکنه، ولو اطلاق مقامی، این هست که اون کسی که با این مال تجارت کرده اون بتواند زکات رو پرداخت کنه. شاید مرحوم شیخ طوسی که گفته متجر ولو ولی نباشه میتواند زکات رو پرداخت کنه، به که همچی اطلاق مقامی تمسک کرده. ولی به نظر میرسه که یه لحظه ولی به نظر میرسه همچه اطلاق مقامی نیست، چون به هر حال مال طفل از یه طرف اختیار تصرف در مال طفل به ولی سپرده شده و به ولی گفتن که تو مال طفل به اون ممکنه اکتفا شده باشه. یعنی این که بگیم ما اکتفا شده در جایی که گفتن در هم، اگه همین جوری بگن که مال در مال طفل زکات مستحبه، این ازش چی استفاده میشه؟ این که هر کسی اختیار داره که اون زکات رو بده؟ نه، اون ادله‌ای که گفتن که اختیار مال طفل و با ولی گشه ولی اختیار داره، اون ادله اقتضا میکنه که فقط بر ولی مستحب باشه و کس دیگه‌ای مستحب نباشه. اینه که به نظر میرسه در این مسئله حق از جهتی با مرحوم شیخ طوسیه، از جهتی با مرحوم محقق حلیه. شیخ طوسی از عبارتش استفاده میشه، من عبارت شیخ طوسی رو اگه اونجا باید خردید بله این عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ طوسی در اینجا فرموده بودن فإن التجر متجر به اموالهم نظرن لهم یستحب له ان یخرج من اموالهم از زکات، إن التجر متجر به اموالهم نظرن لهم، یعنی یک متجری اگر به نفع اونها خواست کار بکنه و اینها یفته تو نهایه یه همچه تعبیری داره که این. ولی مرحوم شیخ محقق حلی تعبیر کرده اذا تجر له من الیه نظر استحب له اخراج الزکات، قید کرده که متجر من الیه نظر باشه. به نظر میرسه لازم نیست متجر من الیه نظر باشه، متجر اگر غیر من الیه نظر باشه ولی این معامله تصحیح شده باشه. کجا؟ ایشون میگه اگر جایی که متجر ولی نباشه، خود محقق حلی تعبیرش اینه، اگر متجر ولی نباشه یا ولی باشه و حق همچی تفرفی رو نذاشته باشه، اینجا ربح برای یتیم هست. اینکه ربح برای یتیمه یعنی معامله امضا شده، معامله امضا شده ولو اینکه ولی اجازه نده بعدن. این اطلاقش اقتضا میکنه که ربطی به این نداره که ولی اجازه بده یا نده. این همین مقدار که ربح، حالا اینو بحثش هم میکنیم، ربح برای یتیم چیز ربح حاصل شد کافی هست برای اینکه معامله تصحیح بشه. اینجایی که معامله تصحیح شده ایشون میگه ولی زکات نداره، اما میگه اگر عرض کنم خدمت شما ولی ملی نباشه با این حال اومد با چیز معامله کرد با اموال یتیم، اینجا برای خودش هم معامله کرد، اینجا حق معامله برای خودش یعنی نه برای یتیم نداشته و این معامله معامله فضولی تلقی میشه، یا اصلا ولی نبود. اینجا کان الضامنن ولیلیتیم الرب ولا زکات هاهنا، ما میخواییم بگیم که اینجا زکات هست ولی اون کسی که زکات رو پرداخت، عبارت شیخ این است که اون متجر او زکات رو پرداخت میکنه. به نظر میرسه نه، زکات هست ولی زکات رو ما دلیل نداریم که متجر حق داشته باشه زکات رو پرداخت کنه. اونی که از این روایت هست استفاده میشه اونی که مقداری که مسلم هست که میتواند، قاعده هم اقتضای همین میکنه که ولی حق داشته باشه زکات رو بده، ولی به شرطی که اون معامله تصحیح بشه. با تصحیح معامله زکات میاد، ولی چه کسی یستحب له الزکات من الیه النظر. پس بنابراین میخوام عرض بکنم از یه جهت ما اطلاق کلام شیخ طوسی رو میپذیریم که زکات اختصاص نداره به صورتی که من الیه النظر زکات که تجارت رو انجام بده، هر جایی که تجارت تصحیح بشود زکات هم هست، بین تصحیح تجارت و زکات ملازم است، ولی زکات استحبابش متوجه ولی هست، یعنی استحباب که یعنی مشروعیت، نه فقط استحباب، یعنی حق تصرف در مال به ایتاء زکات فقط ولی داره، کس دیگه ای ما هیچ دلیل عامی نداریم که ازش استفاده بشه که غیر ولی هم حق داشته باشه در مال تصرف کنه. و مجرد این که شارع مقدس اون معامله رو تفصیل کرده ازش استفاده نمیشه که اجازه زکات دادن رو هم به اون متجر داده. اون متجر گناه هم کرده که در با این معامله کرده، اصلا حق نداشته این، ولی حالا معاملش رو شارع اجازه داده. ممکنه ما بگیم شارع مقدس به این جهت اجازه نداده که در این شی تصرف بشه، چون زمینه این بوده که معامله سوداوری نباشه. چون زمینه بوده که معامله سوداور نباشه شارع اجازه نداده، گفته نه حق نداره تصرف کنید. حتی ولیشم در اگه بخواد بر خودش معامله کنه، در صورتی حق داشته که بر خودش معامله کنه که ولی باشه، ثروتمند باشه و بتواند قرض برداره مال سبی رو، که اون اصل مال سبی حفظ شده باشه امثال اینا. ولی جایی که فقیر هست اون حق این که برای خودش برداره نداشته، بنابراین وقتی برای خودش برمیداره گناه کرده، ولی اگر سود حاصل شد این معامله تصحیح میشه. اما اگر سود حاصل نشد اون ضامنه، شاید از این ضامن، حالا اونو بعد بحثش میکنیم که از ضامن بودن چی استفاده میشه.
خود شخص ولی یه خاص داره، مثلا پدرش هست، یه نفر بدون اجازه اینجا تصرف کنه، معامله
کنه، میخواد بگه اطلاعش، اینا هم میگیره. بله بله. خب عرض کنم، حالا صبر کنید، حالا من اینو حالا صبر کنید اینو صحبت میکنیم که آیا اطلاق میگیره یا نمیگیره. ما میخوایم بگیم هر جایی که معامله تصحیح بشه این زکات هم میاد. اما کجا حالا معامله تصحیح میشه یک بحث دیگه است که باید این رو مستقلا بهش بپردازیم که کجاها تصحیح میشه کجاها تصحیح نمیشه. اون در واقع مطلبی که شما میگید متوقف بر این هست که اون معامله تصحیح بشه. خب فزکو همین شماها باید تزکیه کنید، نه فزکوه، نه اینکه هر کسی عشقش کشید تزکیهش کنه. فزکو اونم انصراف ولی داره دیگه، غیر ولی هم علی تقدیر. اگرم اون باشه این روایت ها در مقام بیان اینکه چه کسی تزکیه میکند نیست، مثل سایر روایت هست که فعضا عمل به وجبت فیه زکات، میخواد بگه مال سبی متجر و به زکات دارد، اما چه کسی متصدی این زکات است؟ ادلهی که ادله عامی که در مال سبی هیچ کسی غیر از ولیش حق تصرف نداره، اون اقتضا میکنه که اختیار ایتاء زکات به ولی سپرده باشی. اون ادله این اقتضا رو میکنه. خب روایت متعددی داریم که یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته این هست در بعض از این روایت هایی که زکات رو ثابت کرده تعبیر داره، میگه که اگر عرض کنم این روایت سعید سمان و حلبی، اون روایت اینه، سعید سمان میقال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فان تجر به فربه للیتیم و ان وضع فعلی الذی یتجر به. خب این روایت رو ممکنه بگیم ان تجر به، به خصوص با توجه به این که و ان وضع فعلی الذی یتجر به، بگیم فرد روشنش اینه که تجارت توسط غیر ولی انجام میگیره، تجارت توسط غیر ولی انجام میگیره، چون به اصطلاح ضامن قرار داده اون شخص رو. حالا این هم شبیه این هم در روایت حلبی هست، قال قلت فی مال الیتیم علیه زکاتون فقال اذا کان موضوعا فعل فلیس علیه زکاتون فاذا عملت به فانت ضامن و ربح للیتیم. اگر بگیم این روایت وقت بحث این که در صورتی که یعنی موضوع بحث جایی هست که زمان هم مطرحه، وقت یه بحث رو باید بکنیم که در کجاها زمان وجود داره. زمان آیا در جایی که ولی با مال فبی تجارت میکنه اون زمان داره یا زمان نداره؟ این یه بحث دیگه هست که این بحث مهم دخالت داره در روشن شدن اون بحثی که عرض میکردم که اگر غیر ولی هم تجارت کند اون هم زکات داره. خب روایت های متعددی وجود داره در بحث تجارت با مال یتیم که اونها در جلد 22 جامع الاحادیث وارد شده، جلد 22 جامع الاحادیث ابواب ما یکتف به باب 67 ما ورده فی تجاره به مال الیتیم. نه مجزی نیست، نه اصلا حقت اون کسی که چیز هست که میتواند تصرف بکنه با پرداخت زکات ولیه، غیر او اصلا، یعنی او هست که باید، شعرا گفته که برات مستحب است، بر دیگران اصلا مستحب نیست تصرف در مال غیر کرده بدون اینکه استحباب مطلق نداره. ما دلیل نداریم که هر کسی که استحباب داشته باشد که در مال فبی تصرف کنه به اعتاد زکات، همچی
استحباب نداره، ولی جواز وضعی هم نداره.
نه، وقتی استحباب نداشته باشه وجه نداره، دلیل نداریم جواز داشته باشه.
از خود
همون
انبار
عینش
رو
به عنوان
زکات داده
باشه، حتی بچی با زکات بی خود داده باشه،
اگه استفاده کرده باشه اینو باید پولشو برگردونه
بده. نه، اون یه بحث دیگه، اون ضامنه دیگه، تصرف کرده در مالی که تو ضامن بوده دیگه، اونم باید برگردونه دیگه. چی؟ حالا دیگه اون یه فرض کنید خیال میکرده که مال خودشه، مثلا من خیال میکردم که این مال خودم هست زکات دادم، اون طرفم گرفت و خورد و بعد معلوم شد مال همسایم رو زکات دادم، مثل اینه دیگه. یعنی من مال همسایم رو به عنوان مال زکات دادم به فقیر و فقیر خورد و بعد برگردونه دیگه، فقیر ضامن هست و مال دیگری رو تصرف کرده. هبه که نیست که، هبه که نکرده که، مالی رو به فقیر داده فقیر تصرف کرده، خب فقیر تصرف کرده مال غیر رو تصرف کرده دیگه، گناه نکرده که، گناه کرده، ولی خب ضامنه مال من، خیال میکردم که این مال خودمه، مال همسایه رو برداشتم دادم به فقیر، خب فقیر تصرف کرد، خب فقیر الان ضامنه دیگه، چون مال غیر رو تصرف کرده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این مال غیر رو اتلاف کرده ضامنش هم هست دیگه، طبیعیه دیگه، اونم زمان اتلاف. حالا زمان اتلاف خیلی روشن‌تر از زمان تلفه، زمان اتلاف این که برفت خورده، خب دیگه باید مال غیر رو بده دیگه، حق واقعی نداشته، خیال میکرده که حق تصرف در این مال داشته ولی واقعا حق تصرف نداشته. خب عرض کنم خدمت شما، خب یه روایت هایی که در تجارت به مال یتیم هست، از روایات بعضی روایات میگه که وصی در صورتی میتواند در مال سبی تصرف کنه، ولو برای سبی هم تصرف کنه که ملی باشه و مالی داشته باشه که اگر مال سبی تلف شد جاش پر کنه، حتی برای سبی هم میخواد تصرف کنه. این ملی بودن رو فقط شرط تو از عبارتهای فقها اینجور استفاده میشد که اگر بخواد برای خودش تجارت بکنه که انم ملی بودن شرطه، ولی از روایات استفاده میشه که نه، بر بچه‌م بخواد تجارت کنه شرطش اینه که مال داشته باشه که اگر این مال تلف شد بتواند جاش پر کنه. حالا من روایتو میخونم تا این یکی از روایت اثبات ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کان لی اخ هلک فاوصا الى اخ اکبر منی و ادخلنی معه فی الوصیه و ترک ابنا له صغیرا و له مال. اینا در واقع این برادر بزرگه و خود این اثبات هر دو وصی این بچهای اون برادری بوده که برادر وسطیه که مرحوم شده. بعد فیضرب، حالا اون اونی که مرحوم شده از این بزرگتر بوده کوچکتر بوده اونش خیلی معلوم نیست، ولی این دوتا برادر به هر حال وصی اون برادر میت مرحومشون هستن. میگه فیضرب بهی اخی فما کان من فضل سلمه للیتیم و ضمن له ماله. این برادر من با این مال بچه تجارت میکنه، ولی هر چی سودم میاره بر بچه به بچه میده، که انده تجارت بر بچه داره میکنه. از اون طرفم ضامن شده که اگرم معامل سودآور نبود، معامل سودآور نبود چیز کنم، ضامن اون مال سبی سر جای خودش باقی بمونه. این فرد روشنش که بر خودش تجارت داره نمیکنه، برای سبی تجارت میکنه، ولی با این قید که اگر تجارت ضررم کرد من جبران میکنم. امام علیه السلام در این صورت هم میگه تو در صورتی حق داری تجارت کنی که اگر احیانا ضرر کرد بتونی اون زمانی رو که انجام داده انجام بدی، ولی اگر نتونی، خب این مال در واقع زمینه تلف هست، ممکنه ولی شما به عهده گرفتی که زمان، ولی خب عهده گرفتنی که نه مال ممکنه تلف بشه و نتونی هم بپردازی، این حق نداری. در صورتی میتونی عهده بگیری، این عهده گرفتن، نه اینکه به عهده گرفتنی که فقها میگن زمن تهو، معناش اینه که به ملک خودت در بیاری و ربح رو هم میخوای خودت برداری، یعنی قرض به خودت بدهی، عهده گرفتن یعنی این. ولی این روایت عهده گرفتنش این نیست، عهده گرفتنش اینه که مال معامله برای بچه میکنی، ولی تعهدم کردی که من تصرفم در مال به نحوی باشه که اگرم معامله سودآور نبوده مال بچه سر جای خودش محفوظ باشه. یعنی شرط کردی که در صورتی که معامله خسارت دار بود خسارت به مال طفل والد نشه. در همین صورت هم امام علیه السلام میگه به شرطی تو حق داری که این کار رو بکنی که مال داشته باشی که اگر این معامله زیان آور شد این رو بتونی بپردازی. میگه که فما کان ان کان لاخی که مالون یحیتم به مال الیتیم ان تلف فلا بعصبه و ان لم یکن له مالون فلا یعرض لمال الیتیم. ولو زمان میکنه تضمین میکنه که برای امثال اینها، ولی نه، شرط این که بتواند به مال یتیم دست بزنه این هست که ملی باشه، که در صورتی که این معامله سوداوری نبود، مال تلف شد، یه چیزی شد، بتواند جاش بپردازه. خب سأل تو ابا، این روایت نقل دیگه ای داره که ظاهرا همون نقله، اثبات ابن سالم عن ابیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت امرنی اخی. این همون برادر بزرگه است که اختیاردار اون برادر بزرگه بوده، ولی این رو هم در کنار او وسیه اصلی اون بوده و ادخلنی فی المسیه ما، یعنی ما رو هم حساب کرده داخل کرده، ولی اون کسی که اختیار دار بوده هم برادری هست که امرنی اخی ان اسالک من مال یتیم فی هجره یتت، که دارن هم این یتیمه همون یتیم برادراشون بوده که جمع بین این دو تا روایت علالقاعده باید یه داستان باشه، من مال یتیم فی هجره یتجربه ظاهر روشنش اینه که یتجربه حالکون این مال الیتیم، نه اینکه مال یتیم رو به تملک خودش در برده بعد میخواد باش تجارت کنه، نه، در حالی که مال یتیم هست اون هست. میگه فقال ان کان لاخیک مال یحیط به مال الیتیم ان تلف او اصابه شیء غرمه له، خب هیچی اب نداره تجارت بکنه، و الا فلا يتعرض لمال الیتیم. خب این روایت که شرط این روایت، البته این که حالا اگر مالی نداشت متعرض اون شی شد، آیا این معامله صحیحه، معامله صحیح نیست، چی چیه نسبت به اون سکوت داره، از این جهت استفاده میشه که کار حرامی هم کرده نباید متعرض بشه، اما حالا متعرض شد این معامله فضولی تلقی میشه، فضولی تلقی نمیشه، امثال اینا، اون نسبت به اون سکوت داره. چون اگر روایات دیگه گفته باشه اگر متعرض شد و اون کار خلاف رو مرتکب شد معامله صحیحه، رب بر یتیم، اینا با هم دیگه منافات نداره، این سکوت داره، این نسبت به این که در صورتی که حق معامله با مال یتیم نداشته باز اومد معامله کرد چه حکمی داره، این سکوت داره. چی؟
فی هجره یتیم،
فی هجره، فی هجره یعنی در دامنشه،
یعنی مبلا علیشه،
آره دیگه، یعنی در چیزشه، ولایت داره برش دیگه. بله بله، یعنی لااقل فرد ظاهرش این هست که این که در هجرش قرار گرفته ولایت شرعیه داشته، ولایت عرفیه فی هجره، ولایت عرفیه رو که شامل میشه، ولی این که بگیم ولایت عرفیه داشته که شرع امضا نکرده اون خیلی خلافه، نه اونجا رو شامل، یعنی فرد روشنش جایی هست که ولایت شرعی داشته باشه، حالا جایی که ولایت عرفی داشته ولی ولایت شرعی نداشته باشه اون شامل میشه یا نمیشه، اون محل تأمله، ولی قدر مسلمش ولی رو شامل میشه،
یعنی
چی؟ وسیعی هم بوده، یعنی میخوام بگم با اونو کنار اونم که بذاریم وسیعی هم بوده، اصلا من میخوام بگم خود همینم که فی هجره هست فرد روشنش اینه که حق داشته که این در هجرش قرار گرفته، اما بگیم که عرفن حق داشته شرعن حق نداشته اصلا شمولش نسبت به اون روشن نیست، به خصوص با توجه به اون روایت، روایت قبلی که روشن هم میکنه که ظاهرن یکیه وسیعی بوده با اونها. من میخوام بگم منهای اون روایت قبلی هم ازش استفاده میشه، چیزی شبیه همون وصایت ازش استفاده میشه. خب این روایت، روایت بعدی این هست که ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام فی مال الیتیم قال العامل به ضامن وللیتیم الربح اذا لم یکن للعامل بهی مالون، و قال، حالا من دیگه خسته شدم، بقیه روایت رو فردا انشالله بخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. حالا یه آدرس دیگه هم فقط آدرسش رو بگم که توی این بحث ما علاوه بر این روایت هایی که الان دارم میخونم تو این باب هست، تو این یه روایت دیگه هست که اون مهمه که جزو ارجاعات این هست، مربوط به جلد 24 هست، در جلد 24 کتاب الوصایا باب تو ارجاعات اینم هست، تو ارجاعات اون روایت مهمش همین روایت کتاب الوصیه هست، کتاب الوصایا باب 43 باب انه حل الوصی ایعین مال الیتیم او یتجر فیه اولا. اونجا یک میگه که وصی اگر تجارت کرد فهو ضامن. این خیلی مهمه تو این که صریحاً زمان رو به برای وصی ثابت کرده، میگه وصی هم ضامن هست. این روایت مهمه تو این روایت ها. از بعضی روایت ها استفاده میشه که اذا کان ناظرا له زمان نداره. جمع بین این روایات رو باید چجوری جمع کرد و اینها، اینا انشالله فردا خواهیم پرداخت انشالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.